بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 108.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سوره مبارکه حجرات بود، عنوان بحثمون نظام تسخیر بود و این مبحث کلیدی و مهم رو که قرآن کریم با عنوان نظام تسخیر معرفی کرده در سوره مبارکه حجرات پیگیری میکرد. یه مقطعی رو در اواسط این سوره و اواخر این سوره وارد یه بحث جدیدی میخوایم بشیم از امروز، بحث بسیار مهم و بسیار کلیدی و شاه کلیدی در واقع، و اصل بحث نظام تسخیر اینجاست. من تقاضا دارم از دوستانی که دوست دارم کار سیاسی کنن، دوست دارم کار رسانه‌ای کنن، دوست دارم کار فرهنگی کنن، دوست دارم جامعه رو بشناسن، دوست دارم غرب رو بشناسن، دوست دارم مشکلات اقتصادیمون رو بشناسن، دوست دارن جایگاه خودشون رو تو جامعه بشناسن، جایگاه مهندس‌ها و مهندسین رو تو جامعه بشناسن، دوست دارن مشکلاتمون، موانعمون، نیازهامون، ضرورتهامون رو بشناسن، این 30-40 جلسه‌ای که تقریبا داریم از امروز، شاید هم بیشتر بشه، اینو پیگیری کنن. این بحث بسیار مهمی است. من فقط بیش از 120 صفحه جزوه شکران دستمه که میخوام این بحث رو طرح بکنم. البته هر 10-15 صفحه میخوام توی یه جلسه ارائه بدم سریع تمام بشه اگه بتونم. بحث بسیار مفصل و پیچیده است. کسی اگه دوست داره از قرآن لذت ببره، بفهمه کارایی دین الان چیه، اصلا دین به درد امروز میخوره یا نمیخوره، دین چه شکلی مشکلات امروز ما رو برطرف میکنه، این بحثی که میخوام با هم شروع بکنیم رو پی بگیره. عنوان بحثمون اینه: مهندسی طبقات اجتماعی. ما توی جامعه طبقاتی داریم، این بحث اختلاف طبقاتی، تضاد طبقاتی که مارکسیسم میگه، این طبقات اختزاعاتی داره، درگیری هایی داره، مشکلاتی داره و تعریفی داره. ما اصلا جزء کدوم طبقه هستیم؟ اصلا قرآن طبقه بندی رو قبول داره یا نداره؟ طبقه بندی بر چه اساسی؟ بعد معلوم شه که عدالت یعنی چی؟ عدالت طبقاتی با این بحث اختلاف طبقاتی، فاصله طبقاتی، با اینها فهمیده میشه. پس اول ما باید طبقات رو بشناسیم. جامعه امام زمان از اول مطرح کردیم، عرض کردیم نظام تسخیری که ما داریم اینجا بحث میکنیم، میخوایم بفهمیم که جامعه امام زمان چه جامعه‌ای، دوران حکومت حضرت چه دورانی. بله، در یک سطح بدوی ما معمولا آشناییم. ببینید روایات ما عمدتا مخاطبینشون عوام بودن، مخاطب روایت عوام بودن. حضرات معصومین در قالب مثال و جزئیات و کارتونی خیلی مسائل رو جا انداختن. یکی از مشکلاتی که ما داریم الان روایات در مورد دوران امام زمان رو با همون سطح تحلیل میخوام بریم توی فضای نخبگانی مطرح بکنم، این غلط. خب حضرت مخاطبشون کی بوده؟ طرف بیش از گرگ و میش و اینا نمیفهمیده. حضرت فهمیدن دوران امام زمان اینجوری میشه که گرگ و میش میرن سر یه برکه آب میخورن. فهمیدی؟ آها فهمیدم. خب ما الان میام تو فضای دانشگاه هم همین روایت رو میخونیم، خب چه مشکلی ما رو حل نمیکنه؟ برای فضای دانشگاهی بعد چی گفت؟ بعد بگی آقا تضاد طبقاتی از بین میره، فاصله طبقاتی از بین میره، جنگ طبقاتی از بین میره. بعد اینجا باید یه بحث مفصلی بود، اصلا طبقات چیه، مارکس چی میگه، دورکیم چی میگه، جدیدی ها چی میگن، قدیمی ها چی میگن، علامه طباطبایی چی میگه، از همه مهمتر در تفسیر علی میزان قرآن چی میگه، تعریف قرآن چی. بعد میفهمی که عدالت یعنی چی، بعد میفهمی که الان مشکلاتمون چیه، از کجا داریم آسیب میخوریم، راه حل داره یا نداره. ما هر چقدر به جامعه مهدوی، جامعه امام زمان نزدیک بشیم، مشکلاتمون برطرف میشه. خب شاخصه اون چیه؟ بعد میشینیم اینجا دوره هم میگیم آقا نمیشه، بعد خود حضرت بیاد، حرف بچه حزب اللهی، سوپر حزب اللهی ما میشینه، یکم مشکلاتو میگه، یکم مشکلاتو میگه، این دیگه اینو گفته، اونم اونو گفته، دلار هم انقدر شده، سکه هم انقدر شده. نه دیگه خود حضرت باید بیاد. خب بنده خدا حضرت بیا که اول از همه خودتو میکشی حضرت رو، اول از همه تو شمشیر میکشی. از هب انت و ربو که انا ها هنا قاعدون. بنی اسرائیل میگفتن که خب اومدی دیگه، برو کار را بنداز. او که بیاد که خودش تنهایی نمیتونه کار بکنه، او یه دیتایی داره بر اساس اون دیتا کار میکنه. چقدر اون دیتا رو میشناسی؟ چقدر الان اون دیتا رو داری فعالش میکنی؟ اگه الان داری دیتا رو فعال میکنی، دوران امام زمان هم به درد حضرت میخوری، توی سیستم حضرت کارایی داری، نمیکنی بعدا به درد نمیخوری، سنگ اندازی میکنی. چقدر این دیتا رو میشناسیم؟ بحثای جامعه شناسی خیلی بحثای مهمی است. یکی از مصیبت‌های ما اینه که علوم رو از هم تفکیک کردیم. بعد به بحثای قرآنی هم که رسیدیم، معمولا حضرات علما کفر الله امثالهم دست همشون هم میبوسیم، بحثای تفسیری که کردن تهش ازش صرف و نحو فقط در اومده. یه علامه طباطبایی پیدا بشه که هم روانشناسی از این بکشه بیرون، جامعه شناسی بکشه بیرون، فلسفه بکشه بیرون، عرفان بکشه بیرون، علوم مختلف رو از این بکشه، نه که بهش بده، ازش بکشه بیرون. چون علامه هرچی داشت گذاشت کنار. توی مباحث درس خارج اصول یکی از چیزای جالبی که بهش می‌رسیدیم این بود که مرحوم علامه طباطبایی تو بعضی از مباحث اصولی، اصول فقه، آرایی داره در علم اصول. بحث استعمال لفظ مشترک در اکثر از معانی که از مباحث تخصصی علم اصول تو درس خارج علما مجتهدین بحث می‌کنن. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب حاشیه کفایه که یکی از کتاب‌های خیلی سنگینه علما می‌خونن، اونجا می‌فهمن که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا محاله، قبول نمی‌کنه. بعد تو تفسیر المیزان میاد، یعنی همین آقایی که اونجا نظریه علمیش اینه، به قرآن که رسیده علم اصولش رو گذاشته کنار، در محضر قرآن اومده همین مبنا رو قبول کرده. خیلی جالبه. اینایی که میگن علامه طباطبایی به قرآن چسبونده حرفاشو، اینا خوب تو دهنیه برای برخی حضرات که این چسبونده یا هر چی داشته گذاشته کنار. گفته نه، این علامه اومده آرای فلسفیشو واسه از قرآن بکشه بیرون. علامه هر چی فلسفه داشته گذاشته کنار، از قرآن گرفته به فلسفهش اضافه کرده، از قرآن گرفته به اصولش اضافه کرده. اینا نکات مهمی است. مباحث جامعه شناسی مباحث بسیار دقیق و مهمیه. ما خیلی سطحی برخورد می‌کنیم با مسائل. الان بارها عرض کردم با پدیده بعد حجابی اینها که مواجه میشیم، اینا به عنوان منکر برای ما معروف مشخص شده. یه دلیلی هم داره، من تازگی روش فکر میکردم. دلیلش هم اینه، من برای شما بگم جاد، من تازگی رسیدم به این دلیلش. چرا ما فقط در سطحیم؟ شناختمون از این مباحث انقدر سطحیه. من خودم تازگی رو کشف کردم توی ارتباط با بچه های خودم. دیدم خب من الان مثلا میخوام بگم به فلان طایفه نزدیک نشو، اینا مثلا خیلی مثبت نیستن، اینا رو تو خیلی اثر مثبتی نداره. بعد یه ویژگی از اینا به این بچه بدم که او بفهمه به کی نزدیک بشه به کی نزدیک نشه. بعد گفتم خب من که میام تو دانشگاه صحبت میکنم، میگم آقا چادری و غیر چادری و اینا فرقی نمیکنه، ملاک ایمانه و این حرفا. خب به بچه میگم ملاک ایمانه، میگه خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ کی؟ من خب من با اینا بشینم، با اونا رفت آمد کنم، با اینا رفیق شم، تهش آخر باید بگی بریم همون چادریه رو داشته باش، با اینا نشین. بعد این بچه تلقی رو از اون موقع که میگیرین تا 50 سال دیگه همینو داره. میگه آها ببین من با اینا نباید برم، با اینا باید برم. این سطح دینداری ما که میگن دین پدر مادری همینه دیگه. معلومه حضرت علامه مرحوم نیستن، ان شاء الله خدا طول عمر بده، حضرت علامه حسن‌زاده عاملی میفرمودن که من از توفیقاتم اینه که از دین درآمده به دین درآمده ام، از دین درآمده به دین درآمده، از دین پدر مادرم در اومدم، به دین قرآن وارد شدم. خب ما دین از پدر مادر گرفتیم، مباحث تحلیلیمون هم سطحی میشه. باید خیلی عمیق‌تر نگاه کرد، خیلی جزئی‌تر نگاه کرد. حالا من به بحثایی میرسم، میبینید چقدر بحث سنگین میشه. بعد میرسیم یه جایی که شما به این نتیجه میرسید که این دانشگاه الان چی میشه. وقتی برسیم به تأسیس دانشگاه، اصلا دانشگاه رو برای چی تأسیس کردن؟ طبقه متوسط جدید اجتماعی رو خواستن بر اساس دانشگاه مدیریت بکنن، کیا اینو تأسیس کردن؟ برای چی تأسیس کردن؟ کارکردش چیه؟ چقدر از مشکلات به اصل حضور دانشگاه برمیگرده؟ بهش میرسیم انشاءالله. بعد دیگه اونجا همه میگن آقا خب چیکارش کنیم دانشگاه رو؟ نیاین دیگه، ولش کنیم، خرابش کنیم، بعد میگن نه دیگه آبادش کنیم، هر چی هست. میرسیم به خیلی مسائل عمیق‌تر میرسیم. مثلا خود اصل نظام پولی و یکی از دوستان که از دوستان خیلی خوب و ملای ماست، آیه جناب حجت الاسلام هستیم، آیه دکتر نعمتی، که اصل این که ما اینجا خدمت شما هستیم، ایشون همین که فهمید ما مشهد میخوام بیام، گفت من دانشگاه فردوسی هماهنگ میکنم. اذیت نکنید دوستان، گفت نه اینجا و اونجا و اینا، خلاصه ایشون خیلی فعالیت کرد، ما با هم هم مباحثه بودیم، فلسفه مباحثه میکردیم. بعد در واقع ما فلسفه هم میگفتیم چون اقتصاد به ما بود، چون ایشون دکتر اقتصاد دانشگاه امام صادق. بعد دیگه دیجور شده بود که جلسات فلسفه همونجور شده که 5 دقیقه فلسفه میخوندیم، 1 ساعت ایشون اقتصاد میگفت. بعد ایشون که اقتصاد میگفت، گفتم آقا چرا اینا رو کسی نمیاد به مردم بگی؟ همه مشکل به اینا برمیگرده. بعد خب تفکیک علوم کردیم، او اقتصاد میخونه، این جامعه شناسی میخونه، اون روان شناسی میخونه، اینا مهندسی میخونه، هیچ کم خبر نداره اینا با هم چقدر ربط داره. همینه که شما نظام پولی رو اعتباری کردی، چقدر تو این مصیبت در میاد؟ اصلا چقدر این قابل مدیریته برای کسی که میتونه جامعه رو فلج بکنه؟ خب منطق دین چیه؟ میگه طلا و نقره، اصل طلا، اصل نقره باید در گردش بشه، نه اینکه تو بانک مرکزی بذاری نظام اعتباری براش درست بکنی. بعد میشه این دلار رو درست میکنه، با دلار با چرخش اقتصادی باشه، قبول نداری حذفت میکنم، نابود میشی. اگه طلا و نقره وسط بشه، یعنی کسی میتونه کسی رو تحریم کنه؟ من طلا دارم، میگه معدنش هم هست، از زمین دارم استخراج میکنم، استحصال میکنم، اون چه غلطی میخوای بکنی؟ به طلات من کار ندارم، دلار چقدر داری؟ بعد میشه وضعیت اقتصادی امروز. خب اینا تو منبر که گفته نمیشه که، ما میگیم جو سفارش ما آقا انفاق کنید، محبت کنید، نوازش کنید. اونی که معصوم برای عوام گفته، ما میخوام بیایم برای خواص بگیم. یکی از ضعف‌های عمده فضای تبلیغی ماست. خب قرآن برای خواص هم حرف زده، شما برو اونو کشف کن. خاصیت علامه طباطبایی اینه که رفته حرف خواص رو از تو قرآن کشف کرده، اومده بعد خواص گفته. اینی که ما انقدر کشت مرده تفسیر علی میزانی به خاطر همینه. نه، ما علامه تهرانی، شهید مطهری، ببین اینا در مورد تفسیر علی میزان چی گفتن. یه چند خطی در مورد از تفسیر علی میزان در مورد نظام طبقاتی بخونم، بقیه‌اش ان شاءالله جلسه بعد با هم دیگه ادامه بدیم. نکته اول اینه که اصلا قرآن طبقات رو قبول داره یا نه، چون بعضیا نظریه جامعه بدون طبقات رو مطرح کردن. پیتر سوروکین ایشون میگه که در کتاب ساموئل کنیگه میگه که جامعه یک دست یه چیز رویایی و اصلا وجود نداره. حرفشون هم درسته، یعنی حرفش مطابق با قرآن. ما جامعه یک دست نمیتونیم داشته باشیم، جامعه که طبقه توش نباشه. مارکسیست به سمت این حرکت میکرد که جامعه بدون طبقه شکل بگیره. چیزی به اسم جامعه بدون طبقه نداریم، قرآن هم قبول نداره. قرآن میگه طبقات هست، منم طبقات رو ایجاد کردم. اول بدون برای چی این طبقات شکل گرفته، بعد چه شکلی من مدیریتش کنم. این دو تا مورد. چرا طبقات شکل گرفته؟ نکته اول، قرآن میفرماید کان الناس امتا واحده، آیه 213 سوره مبارکه بقره. مردم همه داشتن با هم دیگه تو یه طبقه زندگی میکردن، هیچ اختلافی نبود. به مرور هی طبقات شکل گرفت، اختلاف شکل گرفت. بعد من کتاب فرستادم، خیلی جالب که نو گفتیم زمان هست نوح شد، 800 سال بعد از هست آدم جامعه پیشرفت کرد، طبقات شکل گرفت، تازه از اونجا کار دین شروع شد. اصلا اصل کار دین مهندسی طبقاته. کار کرد اجتماعی دین اینه که میاد اونجا مدیریت میکنه، کسی به کسی زور نگه، این طبقات در گردش بشه، کسی سوار بر کسی نشه. حالا ما 3 طبقه رو انشاءالله جلسه بعد مفصل‌تر بحث می‌کنیم. طبقه اول، البته چندین بحثه، بعضی‌ها 5 طبقه کردن، 6 طبقه کردن، 4 طبقه، 3 طبقه، مارکسیس 2 طبقه کرده، ولی اونی که از عمده نظریات در میاد 3 طبقه است. 3 طبقه، طبقه اول طبقه مالکینه، یه طبقه متوسط داریم، طبقه مدیرانه، یه طبقه زیر داریم، طبقه کارگره. طبقه کارگر طبقه تولیده، یه کسی مالک زمین داره، یه کسی هم کارگره، از این زمین داره محصول بیرون میکشه، یکی هم دلال، منشی، مهندس، هر چی است. این طبقه وسطه، نه مالک نه تولیدگر، این طبقه وسطه. اتفاقا اصل جامعه هم طبقه متوسطه، یعنی تو فضای سیاسی اگه شما خواستید جامعه رو راه بندازی، طبقه متوسط رو دست بگیری، طبقه متوسط رو فعال کنی یا منفعل کنی، به ترسونی، شوق ایجاد کنی، بهش میرسی میشه کار بکنی. خب اصل این طبقات شکل گرفته، ولی اینکه یه طبقه سوار بر یه طبقه دیگه نشه، زور رو نگه، استعمار رو نکنه، از اینجا کار دین شروع میشه. اینی که میگیم اسلام همه سیاست هست یعنی این آقا چجور میشه بحث اخلاقی کرد از توش این طبقات مدیریت نشه؟ یعنی اون طبقه بالایی میمونه، زورشو میگه، دیکتهشو میکنه، خون این پایینی ها رو میمکه، بعد آیه قرآن هم میخونن، محفل انس با قرآن و جلسه اخلاقی و روایت و عشق گذاری و اصلا چه دین؟ اصلا دین نیست، کلاه برداری اینا. طبقات در اصل پیشرفت شکل گرفت، هرچقدر بشر امکاناتش بیشتر شد، هوش و توانمندیش بیشتر شد، تونست بیشتر استخراج بکنه، داراییش بیشتر شد، اینجا طبقات تازه شکل گرفت. یه طبقه تولید کننده شدن، به کار گرفته شدن، یه طبقه باهوشتر بودن، به کار میگرفتن و زور میگفتن. نظام بردگی از اینجا شکل گرفت، نظام کاستی، کاست بهش میرسیم بحث میکنیم، اینجا شکل گرفت. نظام کاستی، یه نظام کاستی، کاست، خود کاست انگلیسی، نظام کاستی، نظامی که هر کسی تو هر طبقه به دنیا اومد تا آخر تو اون طبقه میمونه. این کارگره، کارگرزاده اول کارگرها تا قیامت همه کارگر، اونم رئیس، رئیس‌زاده جن خوبه، اول رؤسا، بابا رئیس و فرزندان رئیس، جن خوب، یه طبقه ممتاز، درست شد؟ اینو بهش میگن نظام کاستی. قرآن نه ایش که همه رو به هم ریخته، نظام بردگی، نظام کاستی بهش میرسی. پس اصل طبقات رو قرآن قبول داره، پیدایش طبقات هم به خاطر رشد بشر بوده، هرچی بشر بیشتر رشد میکنه اتفاقا استعمار دقیقتر و عمیق‌تر میشه، تعبیری که امروز به کار میره، استعمار فرانو، که حالا به این هم انشالله میرسیم. یه فهرستی از بحثمون امروز ارائه دادیم، بیشترش رو انشالله از فردا دقیقتر و جزئی‌تر وارد گفتگو میشیم. خدایا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. خدایا ما رو با فرهنگ قرآن، فرهنگ اطرت بیش از پیش آشنا بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.